أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهي شد به دم مشکوک. اگر بنا شد خونی مشکوک بود که آیا این خون خون پاکه مثل خون برغوث و کیک و خون حیواناتی که دارای نفس سائله نیستن مثل سمک، یا اینکه این خون خونیست که نجسه از قبیل خون مثلا مسفوح یا خون حیواناتی که نجس العینن مثل کلب و خنزیر بیام سال داره که از خونهای نجس دیگر. اگر مردد شد خونی بین این دو قسم، آیا مقتضای قاعده چه حکم به طهارت است عملا به قاعده کل شیء طاهر یا خیر؟ شک در نجاست خون فضلا از دو قسم حاصل میشه، چون که استاد در تفسیر آوردن گاهی شبه حکمیه است، مثل این که خون حیه یعنی مار یا خون از کنم تمساهه که احتمال دادن این دو از حیواناتی باشند که دارای خون جهندن و نفس سائلن و محتمل هست که نه مثل اینها مثل خون ماهی باشه و دارای خون جهنده نباشند، و یا اینکه شبهه موضوعیه باشه، مثل اینکه یک خونی را لوی لباسمون میبینیم مردد است که این خون از قبیل خون بقه و برغوثه یا از قبیل خونیست که از بدن خودمون خارج شده و در لباسمون قرار گرفته. در هر دو حال شک در این است که آیا این خون نجسه یا خون طاهره. در چنین جایی که یا به خاطر شبهه حکمیه و یا به خاطر شبهه موضوعیه حال خونی مردد شد بین طاهر و نجس، مقتضای قاعده چیز؟ آیا رجوع به کل شیء طاهر است یا خیر؟ برخی خواستند تمسک بکنند به صدر موثقه عمار، که در صدر موثقه عمار فرمود که اگر در منقار حیوانی و پرندهی و جواره و طیر مثل باز و مثل صقر و امثال ذالک، فرمود اگر در منقار او خونی باشه و ملاقات کرد با آب، اون آب را نیاشام و برای وضوع هم از اون آب استفاده نکن. گفتن با توجه به صدر موثقه عمار که در اونجا فرمود اگر ملوث شد منقار حیوان به چنین شیئی از او اجتناب کن، پس معلوم میشه منقار حیوان برند باز یا صقر، اینها که فقط خون نجس رو که استفاده نمی کنن، هر خونی را که مکه حیوان مردهی چه زندهی چه غیر ذالک شامل همه گونه خونها میشه. و در اینجا طبق این روایت فرمود اگر در منقار باز یا صقر خونی دیده شد، از بین با اون منقارش آب از ظرفی نوشید، فرمود از اون آب نه وضو بگیر و نه اون آب را بیاشام. پس این دلیل بر این است که هر گونه از کن خون مرددی بین یا به جهت شبهه حکمیه یا به جهت شبهه موضوعیه اگر مردد شد بین خون طاهر و خون نجس محکوم است به نجاست. این صدر موثقه چنین فرمانی را و حکمی را صادر کرده. خب چه کنیم؟ آیا به مقتضای این صدر قائل بشیم که دم مشکوک محکوم به نجاست است چنون که در صدر موثقه عمار گفته، یا محکوم به طهارت چون که مقتضای قاعده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذره؟ چه کنیم؟ اینجا مرحوم شیخ در کتاب طهارتشون که دیشب متن عبارت ایشون رو از کتاب طهارتشون در آوردن، ایشون اشکال میکنه، دو اشکال کرده بر تمسک به صدر موثقه عمار. عمدتاً اشکال دومی است که مورد بحث ماست. در اشکال دوم ایشون فرمودن که در ذیل همین موثقه عمار در کتاب استفسار و همچنین کتاب من لا یحضره الفقیه در ذیل موثقه سؤال دیگری شده، میگه و سؤال عن ماء شرب منه شربت منه دجاجه. در ذیل سؤال میکنه از امام که اگر بنا شد آبیست، آب قلیست که یک پرنده مرغی از اون آب نوشیده، چه باید کرد؟ اینجا امام میفرماید که انکان فی منقارها قذرون لم یتوزع و لم یشرب. اگر در منقار دجاجه شما اگر در منقار او کثافتی و نجاستی دیدید و دیدید که این مرغ از اون آب خورده، دیگه از اون آب نه وضو بگیرید و نه بیاشامید. و ان لم یعلم، محل شاهد این جمله فرمود و ان لم یعلم ان فی منقاره قذرا فتوزع منه وشرب. اما اگر در منقار دجاجه خون را ندیدید، اگر دید لم یعلم علم پیدا نشد که در منقار این خون حیوان قذر و نجسی هست، دیگه شما بیا شام و وضو بگیر. طبعا فضلای محترم طبق این ذیل معنیش اینه که اگر ندانستی که در منقار حیوان شیر نجسی هست، همین که ندانستی حکم بکن به طهارت. این قاعده طهارت میگه که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. پس اگر در منقار دجاجه قذر و نجسی دیده نشود، محکوم است به طهارت. بس کنم حضورتون که دیگه جای احتیاط نیست، لذا بفرمان که طبق این ذیل نمیتوانیم ما به صدر موثقه عمار توجه کنیم. صدر در قسمت اول فرمود اگر در حیوانات باز و شکاری و جوار و طیر اگر در اینها اگر خون دیده شد، شما باید اینکه از کنم از اون آب نشامیه، با اینکه حالا این خون ممکنه تا خواهر بشه، ممکنه نجس باشه، چون چنینی هست بنابراین در صدر میگه باید احتیاط کرد، ولی در این ذیل میگه اگر بنا شد که شما در این منقار دجاجه ای که به آب زده اگر نمیدانی که اون خون اون قذر وجود داره یا نداره و یا نجس صاحبه، محکوم به طهارته. لذا شیخ میفرمان که بعید نیست که ما به صدر موثق عمار اعتنا نکنیم و بگیم که مقتضای این ذیل همین موثقه که در کتاب فقیه و استفسار این ذیل آمده، این ذیل میگه اگر بناشد که ندانستی که در منقار دجاجه نجاستی هست حکمه به طهارت کن. رضایشون میگه که این دوتا ما هم معارضند، مقتضای صدر موثق این است که باید احتیاط کرد و از این خونی که در منقار اون حیوانه اجتناب کرد، اما از این که از کنم خون ممکنه تا بدانی یا ندانی که خون خون طاهره یا ندانی که خون خون پاک یا نجسه، در ذیل داره میگه اگر نمیدانی محکوم به طهارته. نتیجتاً شیخ میفهمند که پس اون صدر که میگه دم مشکوک محکوم به نجاسته، با این زید که میگه اگر نمیدانی محکوم به طهارته، تعارضا و تساقطا، بعد رجوع میشه به چی؟ رجوع میشود به مقتضای قاعده، به اصالت و طهاره. لذا شیخ میفرمند که پس دم مشکوک به این دو قسمی که گفتیم، چه شبهه موضوعیه باشه و چه شبهه حکمیه باشه، مرجع قاعده طهارت است، کل بشه این طاهره، زیرا این روایت صدرش میگه باید اجتناب کرد، زید میگه نباید اجتناب کرد، در مورد جایی که مشکوک است به تعارض و تساقط مرجع می شود اصالت و طهاره. روشنه این؟ پس ما تا به اینجا دو تا دم مشکوک را بیان کردیم. یکی این که اگر بناشه که اساسا ما شک داریم که آیا این که هست خون بوده یا اصلا رنگ قرمز بوده، اینجا گفتیم که مقتضای استصحاب و عدم کنه دما حکم به طهارت میکنه. این قسم گذشت. قسم دوم که در کلام مرحوم استاد دو قسم آورده، ما میگیم دم مشکوک، دم خون مسلمن، اما مردد است بین خون نجس و خون طاهر، حالا یا از جهت حکمه شبهه حکمیه مثل خون تمساح و بعض از قسم مارها که گفتن خون جهنده دارن، یا از جهت شبهه موضوعیه مثل که ما میدونیم که این خون در منقار در این شی بوده، اما نمیدونیم این از خونهای نجسه مثل خون بدنمون یا خون برقوس بوده که طاهره. پس مقتضای صدر با ذیل در دم مشکوک نعارض شد، بعد از تعارض رجوع میکنیم به قاعده طهارت. روشنه؟ این نظر مرحوم شیخ در دم مشکوک شد. مرحوم استاد خویی از اونجا که اگر یادتون باشه ایشون طبق موثقه عمار فرمودن که اصل در دم نجاسته، تمسکم کردن به همون صدر روایت عمار که در صدر روایت عمار فرمود اگر بنا شد که بازی یا جواره تیری به آبی دهن دادن در صورتی که در منقار او دم بود حکم به نجاست، که ایشون از این که فرمود ان کان فی منقاره دما فلا تشرب ولا تتوضا، گفتن اطلاع داره دم، منش که پس هر دمی به مقتضای اطلاع محکوم به نجاسته. خب ایشون با توجه به این حرف شیخ که آمده بین ذیل و صدر همه واسقه تعارض انداخته و این نتیجه را گرفته و گفته بنابراین پس نمیتوان به صدر عمل کرد، مرحوم استاد در مقام دفاع برآمده، میفرمایند که صدر روایت شامل نمیشه هر دمی را، هر دم مشکوکی را شامل نمیشه که میگه این کان فی منقارهی دما، مقصود نه حد دمیست، دم مشکوک مراد نیست، بلکه مقصود حتما دم نجسه. چرا؟ برای اینکه چون دو جاج مرغ ممکنه که حالا به هر چیزی دهن بزنه پاک و نانجس، اما معمول در حیواناتی که باز شکار و امثال دالکن، اینها معمولا غذایشون فریسه های درندگان، یعنی حیوانات که کشته شدند به وسیله ببری، پلنگی، شیری، غیر ذالکی، که یا میت بالاخره میتن، معمولا غذای باز و شکار واز و از کنم صقر و عقاب و امثال اینها، معمول این است که اینها استفاده می کنند از چیزهای نجس. لذا بر اساس این اینجا ظاهر را بر اصل تقدیم داده. اینکه در صدر روایت حضرت میگد که اگر در منقار باز یا عقاب اگر خون دیدید از اون آب اجتناب کنید، این برای اینه که معمولا حیوانات اینچنین وحش، طیور وحشی معمولا هیچ وقت از چیز پاک استفاده نمی کنند. اینها یا از میته ها استفاده می کنند یا مثلا خرگوش می گیرند، خرگوش زنده رو میگه دیدید دیگه، اینها کمین می کنند، خرگوش زنده یا هر موجود کوچک زنده را گیر می آرند، بعد تکه تکه می کنند و خودشون و یا فرزندانشون میخورن. لذا در اینجا درسته که مقتضای از اندشک طهارته، اما در اینجا ظاهر را امام بر از مقدم داشته. علت تقدیمش هم اینه که ظاهر حال فریسا جواره تیر این است که اینها از خونهای نجس استفاده میکنن. چون از خونهای نجس استفاده می کنند، بنابراین امام علیه السلام حکم کرد به این که اگر خون بود محکوم و شامل خون مردد نمیشه، بلکه شامل خون مشکوک نمیشه، بلکه مورد این روایت صدرش به قرینه این که ظاهر حال فریسا، ظاهر حال جواره و تیر یعنی پرنده های وحشی، ظاهر حالشون این است که استفاده از میته ها یا بوخون های نجس می کنن، امام ظاهر را بر اصل مقدم داشت و حکم فرمود که اگر در منقار باز یا صقر خون دیده شد محکوم به نجاست. این خون پس منصرفه به کنا خون آقایون، به خون نجسه، نه خونی که معلوم نیست نجسه یا طاهره. پس در صدر این روایت منصرفه به یک قسمه، باب تعارض نیست. زیل روایت هم در قذر گفته، قذر یعنی چیز نجس، که سوال میکنه دجاجه مرغی اگر به چیز نجسی دهن زده و بعد در منقارش نجس را دیدید از اون آب نخورید، اما اگر علم به نجاست اون چه در منقار است ندارید از اون ما استفاده کنید. پس صدر روایت ناظر است به جایی که دم حیوان غیر معقول اللحم و دم نجس، و طبق اطلاق دلالت داره که اگر هر دمی در منقار باز یا صقر و امثال ذالک بود، از باب تقدیم ظاهر بر اصل محکوم به چی آقایون؟ به نجاسته. زیل در مقام بیان قاعده طهارته، زیل میگه بله اگر براشون شکی در قضارت اون چه در منقار دجاده است اگر علم به قدارت و نجاست ندارید من به طهارت کنید، پس تنافی نیست و نوبت به تعارض نمیرسه، زیرا صدر ناظر است به همون ظاهر حال که ظاهر حال دماء نجسی است که معمولا جوارح الطیر از او استفاده میکنند. بله بله موجب تقدیم میگه، میگه امام که این در حقیقت فرمایش ایشون میگن این روایت مشتمل بر دو دلالت، یک دلالت صدر روایت، یک ذیل روایت. صدر روایت ظاهر را بر اصل مقدم داشته و گفته است که اگر بنا شد در منقار حیوان این بود محکوم به نجاست، ذیل قاعده طهارت میگه که حالا اگر در مرغی در دهنش نزق دیدید قذارت را بگید آب نجسه، اگر علم به قذارت ندارید بگید انشاءالله آب طاهره. آره به قرینه ظاهر میگه، چون ظاهر فریسه ها ظاهر جوار و حتیب که استفاده میکنن از فریسه ها و چیزهای نجس که معمول ببینید درست هست. شما اگر که در این فیلم ها هم نشون میدید آقایی این حیوانات باز و عقاب و غیر ذالک این ها معمولا یا اکنم شکارهایی که درنده ها چشیدن در رو جمع میشن، یا اینکه خودشون خرگوش غیر ذالک از بالا میبیند و میاد میگرند. یکی از کارهای دیگر اینا هم همینی که خدا رحمت کنه آسمیدی تاشی میگفت، آسمیدی تاشی خب مرکزش همین دامداری فراوان بود، گفت با خطرناکتر از گرگ این بازها هستن. عقاب هم که میگفت عقاب اگر از بالا گله گوسفنده ببیره حمله میکنه و میدنن گوسفنده رو دنبشون غیر دنبشون رو پاره پاره میکنن. بنابراین حتی ایشون میگفت که خطر باز از خطر گرگ هم نسبت به گله بیشتره. لذا آقای خویی میخواییم بفرمایند که نه، طبق صدر روایت که ناظر به تقدیم ظاهر النص که عرض کرده آمده حکم به نجاست کرده، ذیل یک دلالت دیگری است که بله هر چرا که اگر ما در نجاست ملاقی شک داشتیم حکم به طهارت ملاقا میشه. درست این فرمایش استفاده که ایشون از این روایت کرده. بعد عرض کنم حضورتون که آیا ما میتوانیم به صدر روایت تمسک کنیم نسبت به دماء مشکوک و بگیم دماء مشکوک محکوم به طهارت یا محکوم به نجاست یا نه؟ ببینید آقایون یه قاعده سر علم اصول میگن تمسک به عام در شبهه مساقیه مخصص جائز نیست. یعنی مثلا اگر مولا گفت اکرم کل عالمن، ما شک داریم که آیا زید عالم هست یا نه، تمسک کردن به اکرم العالم در مورد زید تمسک غلطه. یا اگر مثلا مولا گفت اکرم کل عالم الا الفساق، بعد ما شک داریم که عالم، میدونیم زید عالمه، اما نه شک داریم که آیا فاسق هست یا فاسق نیست، باز هم تمسک به عام غلطه. چرا؟ یه مسئله اصولی اینجا عرض بکنم مقدمتا این در خاطرش ایتون بسپارید، چون کاربرد این در فقه خیلی داره. به محضرتون عرض میشه که فضلای محترم اگر عامی برش مخصصی وارد شد و بعد شک در یک فردی حاصل شد، این شک در فرد تارتن به خاطر شبهه در مفهوم مخصصه، اخرى شک ما در مصداق مخصصه. یعنی که یعنی مثلا یه مرتبه مولا میگه اکرم کل عالمن الا الفاسق. حالا ما نمیدونیم مفهوم فسق چیه، آیا مرتکب کبیره تنها فاسقه یا مرتکب کبیره و صغیره هر دو فاسقه. اگر شبهه از قبیل شبهه مفهومیه باشه میگیم قدر متیقن فقط اون اقل شامل میشه که مرتکب کبیره باشه، نسبت به مرتکب صغیره همون عام حجته. یعنی اکرم العالم نسبت به شخصی که مرتکب صغیره است حجیتی ثابته، تنها اون چی که متیقن است که خارج شده مرتکب کبیره. این در جایی که شک ما در مخصص از جهت توسعه و تزییق مفهوم مخصص باشه، یعنی شبهه در مفهوم باشه. اما اگر که گفت اکرم کل عالمن الا الفاسق و فاسقم معلوم شد که معناش یعنی مرتکب کبیره تنها. حالا ما میدونیم زید عالم هست اما شک داریم که آیا فاسقم هست یا نه، تمسک به عام اینجا غلطه، برای خاطر اینکه چون باقی مونده تحت عامی که حجتن کدامه، عالم غیر فاسقه و این زید عالم هست اما آیا غیر فاسقم هست یا نه چون نمیدانیم، تمسک کردن به عام به اینجا در این مورد غلطه. روشن آقایون؟ پس یادمون نره، میگیم عام بعد از تخصیص حجیتش مخصوص به ما سوای مخصصه. یعنی وقتی عالم الا الفاسق گفت، اونی که حجت است عالم غیر فاسق فقط دلیل حجته. لذا اگر ما شک کردیم که زید فاسق هست یا نه، نمیتونیم تمسک به عام کنیم. روشنه؟ خب اگر حال مطلب روشن شد، بیم در ما نحن فی. بگیم در ما نحن فی فرض بر این است که در صدر روایت آمده قاعده کلی گفته. اون قاعده این است که فرمود اگر بنا شد که دم واقع شد در منقار حیوان مهما پرنده دم بود و این دم ملاقات کرد با از کنم که آب، اون آب محکوم به نجاسته. خب اگر این بود، فرضم بر این شد که کلام دم طاهر که موجب نجاست نمیشه، اونی که موجب نجاست میشه دم نجسه دیگه، بله دم نجسه. پس بنابراین میگیم برای این اطلاق یک تقییدی وارد شد، این که فرمود اگر ملاقات کرد باز یا از کنم سغر با آبی، فرمود اگر در منقارش دم بود این محکوم به نجاسته. میگه خب مسلمه که این مقصود دم نجسه و الا دم طاهر اگر ملاقات کرد اون که نجس نمیشه که. حالا بنابراین ما اگر شبه دم مشکوک بود، یک دمی این باز دهن داده به یک دم مشکوکی و نمیدونیم این دمی که در منقاره دم دم مثلا فریسه درنده است یا دم سمک مثلا، خب اگر دم سمک باشه مانعی نداره خب، ولی اگر دم غیر سمک باشه جواز نیست که. بله حالا یک کلی امام فرموده، اون کلی که امام گفت چی بود؟ این بود که فرمود اگر در منقار باز دم بود محکوم است اون آب به نجاست. از این خارج شده یک جا، با اون کجا؟ اون جایی که در منقار دم طاهر باشه. خب اگر دم طاهر بود نه، حالا ما شک میکنیم، فرض اینه که دم مشکوکه دیگه. حالا چون دم مشکوکه، ما شک داریم که با ملاقات دم مشکوک آیا آب نجس میشه یا نجس نمیشه. ما میتوانیم بگیم در صورتی را که اصل مقدم، اگر اصل مقدم داشتیم رجوع میکنیم به چی؟ به قاعده طهارت. اگر ظاهر مقدم داشتیم که امام ظاهر داره مقدم میداره، اینجا حکم میکنیم به این که این در دمی که واقع شده دم نجس بوده. درست شد چی گفتم یا نه آقایان؟ بله، از من روشن شد. بنابراین میگیم که صدر روایت دلالت دارد برای این که اگر شیعی مشکوک، اگر عرض کنم که باز یا صغر ملاقات کرد با هر دمی و بر نقاضت محکوم به نجاسته. اما یک چیز استثناء شد، کجا؟ اون که ما میدونیم اگر دم طاهر باشه اون دیگه موجب نجاست نمیشه. پس عام ما این بود که هر جا باز ملاقات کند با آبی محکوم به نجاسته. بازی که در منقارش دمه اگر با آب ملاقات کرد محکوم به نجاسته. یک فرد خارج شد منجایی که اگر اون دمی که بر منقاره دم طاهر باشه. حالا اگر ما دم ما مشکوکه، تمسک به آم جایزه یا نه آقایان؟ بله، تمسک به آم جایز نخواهد بود. زید روایت قاضی طارق داره میگه بله، اگر قضارتی نجاستی مشکوک بود که دیده شده یا نشده محکوم به طهارت به خاطر قاعده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. پس با این کیفیت هم تنافی بین صدر و زیر برمیگردیم، صدر اشاره است به یک قاعده کلیه، زیر اشاره است به مورد شک. صدر روایت که میگه اگر دم ملاقات کرد محکوم به نجاسته، این در بازی است که معمولا دمی که در دهن بازه دم نجسه، اون وقت این دم محکوم است. یک فردش قطعا خارج شده و اون دم طاهره. حالا اگر مشکوک بود نمیتونن تمسک بکنیم نه به اون دست، خاطر این که چون تمسک به عام در شبهه مساقیه مخصصه. اما زید میگه اگر بنا شد دمی مشکوک بود قاضی طهارت میگه، میگیم بله به مقتضای زید اگر ما نتوانستیم دمی که در منقاره ظاهر را بر اصل مقدم بداریم، مثل مرغ خانگی یا سایر موارد، همون زید حاکمه که بگیم مقتضای شک حکم به طهارت صوبه به وارد مثلا آب یا سایر ملاقی هاست. مثل لباسی داریم، خون در لباس موجوده، شک داریم که این خون طاهر بوده یا خون نجس بوده. اگر نمیدانیم به مقتضای زید روایت محکوم به طهارت میشه. نه بله، موثقه اطلاق داره اما اطلاقش یک تخصیص خورده. تخصیص کدامه؟ به دم طاهره. خب حالا ما اگه بناشید که نمیدونیم این دمی که در منقار دم طاهر هست یا نه، خواسته باشید تمسک کنیم به زیده به صدر روایت، بگیم غلطه. زیرا این که صدر روایت اختصاص داره به جمع طاهر، اما اینجا نمیدونیم که این دم طاهر هست یا نه. گفتیم موثقه آمده ظاهر را بر اصل مقدم داشته و گفته چون که معمولا بازها از فریسه های نجس استفاده می کنن، لذا اگر در منقارش دم بود محکوم نجاسته. پس یک کلی به ما یاد داد، ما این بود که آقا در باز و حیوانات پرنده وحشی اگر دم درشون بود محکوم به نجاسته. یک دم استثناء شد، اون دم طاهر. حالا ما اگر شک کردیم بگیم طبق به عموم عام حجت، مگر مخصص ثابت بشه و چون نمیدونیم که این دم طاهر هست یا نه، عموم عام حاکمه. بنابراین پس حرف ما با حرف سابق ما منافات نداره. سابقا ما گفتیم که مقتضای اطلاق منقار اطلاق هر دمی محکوم به نجاست طبق موثقه عمار، حرف من با زید منافاتی نداره و درسته. این بود شک در جایی که شک ما منشأ شک ما در اینکه آیا طهاره یا نجسه شبهه حکمیه یا شبهه موضعیه باشه. یک قسم دیگر باقی میمانه با اون اینه که اگر بنا شد که حیوانی ما میدانیم که از کنم خونش مردده بین خونیست که از طهار حیوان برداشته شده و یا اینکه از مثلا سایر اعضا برداشته شده، اگر شک ما از این قبیل باشه که قبلا مسبوق بوده به نجاست و حالا مردد بین اینکه طاهر شده یا نشده، که این قسم چیه که مرحوم سید به این قسم اشاره میکنن، اما الدم المتخلف فی الذبیحه اذا شک فی انه من القسم الطاهر او النجس فالظاهر الحکم به نجاسته. اگر بنا شد که دمی که در ذبیحه مونده که گفتین قبلا طاهره، حالا اگر ما شک کردیم این دمی که در ذبیحه مونده از دم طهاره که مثلا بگیم دم طهار نجسه، یا این دمی که مونده در ذبیحه از قبیل دمهای دیگری است که محکوم به طهارت، مثل خونی که در جگر حیوانه یا در کبد حیوانه، اینجا مقتضای قاعده عند شک آیا حکم به طهارت است یا حکم به نجاست. یادمان نره که ما یک اصلی داشتیم استصحاب عدم ازلی، آیا اینجا کاربرد داره یا نداره. این بس میونه برای روز چهارشنبه و الحمدلله فردا هم که عید مبارک میلاد همین پیغمبر اکرمه صلی الله علیه و آله.